شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. امروز شنبه است، 29 روز از مهر ماه قشنگ، ساعت 7 صبح. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران را به رأی می‌گذارد.
وزارت دفاع فرانسه یا وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران تأکید کرد.
انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان دست کم 72 کشته بر جای گذاشت.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و حزب الله لبنان را به رأی می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه، و اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در بیانیه مشترکی گفتند کنگره باید برای متوقف کردن رفتارهای جمهوری اسلامی ایران با دولت واشنگتن همکاری کند. این بیانیه می‌افزاید بدین منظور در اقدامی فوری هفته آینده طرح مجازات‌های جدید علیه حزب الله لبنان و برنامه موشکی ایران به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش رویترز این طرح از حمایت گسترده هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان برخوردار است و انتظار می‌رود از تصویب مجلس سنا نیز بگذرد.
وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالستیک و منطقه ایران تاکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم فرانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، که روز جمعه در یک اندیشکده در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد که باید در مورد فعالیت‌های بالستیک و منطقه بی‌ثبات کننده ایران بسیار جدی بود. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در عین دفاع از برجام، چون نمی‌خواهند واشنگتن را به طور کامل از خود دور کنند، در حال بررسی راهکارهای انتقاد از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران در چارچوبی خارج از برجام هستند. ایران برنامه موشکی خود را صرفاً دفاعی می‌داند و می‌گوید هرگز در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکرده و نمی‌کند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشت. نخستین انفجار شامگاه جمعه هنگام نماز توسط یک فرد انتحاری در یکی از مساجد شیعیان موسوم به مسجد امام زمان در غرب شهر کابل رخ داد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، از 39 کشته و 45 زخمی در این انفجار خبر داد. انفجار دوم در ولایت غور در مرکز افغانستان در یک مسجد اهل سنت هنگام نماز مغرب و عشاء رخ داد. به گفته پلیس، شمار کشته شدگان این انفجار به 33 تن رسیده است. به گزارش رویترز، ظاهراً هدف این انفجار یکی از مقامات بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که او نیز در این انفجار کشته شد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد متن پیشنویس طرحی را رویت کرده که در برگیرنده راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران خواهد بود. بنابر این گزارش، به پیشنهاد دونالد ترامپ، این پیشنویس را باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، و تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالات آرکانساس، برای اصلاح برجام تهیه کردند. بنابر این طرح، هر گونه اقدام ایران در مورد پرتاب، آزمایش، ساخت موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای و یا حتی تبدیل ماهواره‌های فضایی به موشک‌های بین قاره‌ای، فعالیت‌های مخفیانه اتمی به قصد تولید بمب مورد کنترل شدید قرار خواهد گرفت. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، این پیشنویس الزاماً توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را نقض نمی‌کند، اما در صورت تخطی ایران از مفاد آن، تحریم‌ها علیه ایران می‌توانند بار دیگر اعمال شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته از سایر طرف‌های 5 به علاوه 1 خواست که در رفع، به گفته او، نقایص برجام تلاش کنند. ایران می‌گوید در مورد برجام مذاکرات مجددی را نمی‌پذیرد و به توافقی در سال 2015 به دست آمده پایبند خواهد بود.
نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق، از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه کربلا از رهبران کرد نیز خواست در چارچوب قانون اساسی با حکومت مرکزی عراق وارد گفتگو شوند. مقام های کرد میگویند با ورود نیروهای دولت مرکزی به کرکوک نزدیک به 100 هزار نفر از کردها این شهر را به مقصد اربیل و سلیمانیه ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی با هشدار نسبت به اقدام انتقام جویی ها خواستار آن شد که همه عراقی ها از عرب و کرد و ترکمن در کنار هم مشکلات را حل کنند. آیت الله علی سیستانی پیشتر ضمن مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان نسبت به پیامدهای آن و مداخله خارجی هشدار داده بود.
تحریک سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا باب کورکر از سنسی و تام کاتن از آرکانزاس بر اساس پیشنهادهایی از دولت دونالد ترامپ تهیه کردند، معیارهای جدیدی را برای اعمال تحریم علیه ایران تعیین خواهد کرد. این معیارها علاوه بر کنترل دقیق فعالیت‌های اتمی ایران در زمینه‌های توسعه موشک‌های بالستیک و بین‌قاره‌ای و همچنین رفتار منطقه‌ای و گزارش‌های حقوق بشری ایران تأکید دارد. هدف آمریکا مسدود کردن توان توسعه اتمی ایران از زمانی است که ایران یک سال تا تولید بمب فاصله داشته باشد. بر اساس این طرح هر 6 ماه یک بار پایبندی ایران باید گزارش شود و هر گونه اقدام ایران در مورد پرتاب، آزمایش، ساخت موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای و حتی تبدیل ماهواره‌های فضایی به موشک‌های بین قاره‌ای، فعالیت‌های مخفیانه اتمی به قصد تولید بمب مورد کنترل شدید قرار خواهد گرفت. درباره همین موضوع با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، پیش‌نویس طرح سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روی چه نکاتی تاکید می‌کنه؟
نکات اصلیش در واقع همونهاییست که شما اعلام کردید، با توجه به اینکه این در واقع یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد هم ایران تخطی بکنه تحریم های شاملش میشه. هنوز معلوم نیستش که این تخطی ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه، چون سعی بر این استش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح در واقع یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه. ممکن هستش که دموکرات ها با این طرح خیلی همسویی نداشته باشن، ولی در این حال جمهوری خان داره اکثریت هستن، اگرچه اکثریتشون میتونه تا حدودی هم شکننده باشه.
سخنان خانم فلورانس پالی وزیر دفاع فرانسه که دیروز در واشنگتن ایراد شد تا چه حد با طرح آمریکا همخوانی داره و به نظر شما این نمونار نظر اتحادیه اروپاست یا صرفا فرانسه؟
دقیقا ببینید، از زمانی که این اختلافات پیش اومد اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرن، ولی در مورد رفتارهای منطقی و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن یا اینکه اون رو تحت ذره بین قرار بدن. الان حرفایی که خانم فلورانس پارلی در واشنگتن مطرح کرده خیلی شبیه حرفایی که آقای زیگمار برگ گابریل وزیر امور خارجه آلمان هم قبلا مطرح کرده بود، یا آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده بود. در واقع در اتحادیه اروپا در مورد این مسائل با آمریکا نزدیکی وجود داره و الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. و خانم پارلی با آقای ماتیس و آقای مکمستر هم، یعنی وزیر دفاع و مشاور امنیت کاخ سفید، هم در این مورد صحبتهایی کرده و مذاکراتی داشته.
با توجه به این همگرایی قریب الوقوع که شما هم بهش اشاره کردید و موضع قاطع اروپایی ها برای حفظ برجام، فکر میکنید در سایه این همگرایی روابط ایران و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت؟
با توجه به این که تمام کوشش ها داره میشه که اصل برجام رو دست نزنن و او رو همچنان حفظ بکنن، در اینجا تا حد زیادی ما بایستی منتظر واکنش ایران باشیم که آیا حاضر خواهد بود که بدون دست زدن به برجام در واقع بیاد و روی مسائل حاشیه‌ای برجام با آمریکا بشینه و مذاکره بکنه یا خیر. به نظر میاد با توجه به اینکه آمریکا هم منافع اقتصادی داره و الان تا دو ماه آینده قضیه قراردادهای چند میلیارد دلاری که با بوئینگ بسته شده اینها قرار دولت در مورد در تصمیم بگیره، همه اینا به نظر میاد که اینجا یک زمینه‌ای برای نوعی مذاکره ایجاد میشه که قاعدتاً بایستی برای ایران هم یک جاذبه هایی داشته باشه، اگرچه که بلافاصله نمیشه منتظر بود که ایران این رو با آغوش باز بپذیره، ولی به هر حال اگر شرط ادامه برجام مذاکره در این زمینه ها باشه، اون موقع ایران بایستی تجدید نظر بکنه در رفتار خودش و در نحوه برخوردش با این پیشنهاد. البته این تر نهایی نیست و ممکنه در کنگره تغییراتی هم بکنه.
آقای روشن دل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. برای اینکه صدا، نظر و دیدگاهاتون رو با ما و رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. این هم شماره 24 ساعته ما 2042-021-1221-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
مرتباً در صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقامات بالای آمریکایی گفته میشه که ایران رفتارهاش با منافع حکومت آمریکا مغایرت داره. خب اگر ایران یک کشوری دموکراسی و آزاد بود، از ترس کی میخواستن اعراب این همه اسلحه بخرن؟ اسرائیل در طول همین 14 جمعیتش از 2.5 میلیون به 10 میلیون نفر رسوند به خاطر سخنرانی های آقای احمدی نژاد. من نمیدونم آمریکا دنبال چه جور منافعی دیگه. پایگاه تو خلیج فارس داره، به عربا اسلحه میفروشه، به اسرائیل کمک میکنه، اسرائیل خانه سازی میکنه، عربستان سعودی علیه ایران یک کیفی تشکیل داده با 5-6 کشور دیگه، آمریکا هم هر جور دلش میخواد تحریم میکنه و در سایه این تحریم کاسبان تحریم، چه ایرانی چه خارجی، دارن منافعشون رو میبرن.
هم خامنه ای ظالم است و هم ترامپ، زیرا که خامنه ای فقرا و محرومان را روز به روز فقیرتر و محرومتر، و ترامپ هم حامی اسرائیل.
سرخط خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و حزب الله لبنان را به رأی می‌گذارد. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالیستیک و منطقه‌ای ایران تأکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی دانست. انفجار در دو مسجد شیعه و سنی روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشت. ظاهراً هدف از حمله به مسجد سنی یکی از مقامات بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که او نیز در این انفجار کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد متن پیشنویس طرحی را رویت کرده که در برگیرنده راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران خواهد بود. آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق، از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای خاورمیانه از دیروز جمعه با دیدار از عربستان آغاز شد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور رفته و با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خواندند دیدار کرده است. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود و زیان آن به حدود 5 تریلیون دلار می‌رسد.
وقتش سری بزنیم به روزنامه‌های روز شنبه منتشر شده در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، با سفارایی موافقان و مخالفان گزینه احتمالی وزارت علوم شروع کنیم که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. موافقان و مخالفان در این باره چی میگن؟
امروز روزنامه اعتماد نوشته که شماری از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دیداری داشتن با آقای منصور غلامی که ایشون گزینه احتمالی و وزیر پیشنهادی آقای روحانی خواهد بود برای وزارت علوم. این نمایندگان که دیدار کردن و این دیدار هم به نوشته روزنامه اعتماد در دفتر آقای محمد رضا عارف انجام شده، استقبال کردن از وزارت ایشون و گفتن که ایشون یک اصلاح طلب عاقل هست که میتونه وزارت علوم بود در شرایط فعلی اداره بکنه. خود این آقای منصور غلامی وزیر احتمالی پیشنهادی احتمالی وزارت علوم هم در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که هیچ اصراری برای وزارت نداره. ایشون کسی هست که در دوران آقای خاتمی 8 سال رئیس دانشگاه همدان بوده، در 4 سال گذشتم ریاست دانشگاه همدان رو به عهده داشته و گفته که من راه رضا فرجی دانا وزیر علومی که 13 و برکنار شد در دولت اول آقای روحانی رو ادامه خواهم داد. اما روزنامه قانون روایت متفاوتی منتشر کرده، در تیتر اصلی خودش تأکید کرده که گزینه غلطی است آقای منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، چرا که بسیاری از چهره‌های دانشگاهی، استادان دانشگاه و همچنین دانشجویان و انجمن‌های دانشجویی با وزارت ایشون مخالف هستند. نامه‌ای رو هم این روزنامه به چاپ رسونده که از سوی فعالان دانشجویی نوشته شده و در اون به آقای روحانی درباره معرفی آقای منصور غلامی هشدار داده شده، چرا که گفته شده که ایشون در دوران ریاست خودش بر دانشگاه همدان محدودیت‌های بسیاری برای دانشجویان ایجاد کرده. روزنامه ابتکار هم امروز گزارشی در همین زمینه داره و تأکید کرده این روزنامه که کسانی که در وزارت علوم هستن، از جمله آقای ضیاء هاشمی که در حال حاضر سرپرست وزارت علوم هست، هم با معرفی آقای منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی مخالف هستند.
روایت روزنامه‌های امروز از دیدار یک عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی چگونه است؟
امروز روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده از قول آقای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گزارش داده که آقای اسماعیل دوستی که از اعضای حزب اعتماد ملی، این حزبی است که آقای کروبی بنیانگذارش هست، در هفته گذشته با موافقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی موفق شده دیدار کنه، دیدار حدود 3 ساعته با آقای مهدی کروبی در هست. آقای حسین کروبی به روزنامه همدلی گفته که اینها نشون میده که یک گشایشی قرار است در شرایط محصوران ایجاد بشه و البته ایشون تاکید کرده که تاکنون خبری در این زمینه درباره آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر نشده، بلکه مصوبه است که شورای عالی امنیت ملی اون رو گذرونده و قرار است که برخی چهره ها و افرادی که مورد اعتماد هستند با محصوران دیدار کنند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست با عنوان تسهیل هست، نوشته که احتمالاً این مصوبه شورای عالی امنیت ملی منجر خواهد شد به اینکه آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با شرایط آسان‌تری دوران هست خودشون رو بگذرونن، چرا که ممکن هست دیدارها با اونها آسان‌تر بشه.
به روزنامه همدلی اشاره کردید، این روزنامه یک گزارشی هم داره درباره دستفروشی یکی از ملی پوشان دوچرخه سواری زنان ایران، ماجرا چیه؟
روزنامه همدلی امروز عکسی از آتوسا عباسی منتشر کرده در یکی گزارش خودش و که ایشون مشغول دستفروشی است و اشاره کرده که ایشون به همراه همسرش روح الله احمدی که هر دو ملی پوش دوچرخه سواری ایران بودن، ایشون در بخش بانوان و آقای احمدی هم در بخش مردان، و پس از محرومیت آقای احمدی از سال 93 دچار مشکلات مالی متعددی شدن که منجر شده به دستفروشی، و خود خانم آتوسا عباسی هم در گفتگو با روزنامه همدلی این موضوع رو تایید.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
چوکا لطفاً بگو ساعت چنده؟ این نام فیلمی هست به کارگردانی آرش کمالی سروستانی و بهروز بوچانی، فیلمی درباره وضعیت برخی از پناهجویان ایرانی در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس در گینه نو که به تازگی در جشنواره جهانی فیلم لندن نمایش داده شده. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگو کرده که با هم می‌بینیم.
Thank you. جشنواره جهانی فیلم لندن امسال در بخش مسابقه فیلم‌های مستند میزبان فیلمی به نام چوکا لطفاً بگو ساعت چنده، ساخته آرش کمالی سروستانی و بهروز بوچانی، که توسط بوچانی در کمپ بدنام پناهجویان در جزیره مانوس گینه نو به طور مخفیانه با دوربین تلفن همراه تصویربرداری شده.
نکته اساسی اینه که یه سری پناهندهی که پناه بردن به استرالیا، نه به جای دیگه ای، استرالیا اومده قراردادی بسته با گینه که کشور بسیار فقیره، یعنی فقر واقعا شاید فقیرترین کشور دنیا باشه، یه پول ناچیزی داده که تازه هنوز نداده، اینو داستان داره همش کامل نداده، داده به گینه، اینا رو بیا شما ببر اونجا، پروسه پناهندگیشون اونجا بررسی بشه، اگر پذیرفته شد برن تو گینه زندگی کنن. نکته فیلم اینه که یک زندانی که توسط استرالیا به وجود اومده تبدیل شده به مشکل بین دو گروه از آدم که قاعدتا نباید با هم مشکلی داشته باشن. حالا چوکا این وسط چیه؟ چوکا یه پرنده محترم خوبه، چوکای پرنده که ساعتو میگه به مردم این منطقه، وقتی میخونه میدونن ساعت 6:30 صبح. البته کارکردهای دیگه هم تو فرهنگشون داره، ما حالا رو بحث زمان کار کردیم که اصلی تایم رو پرچمشونه، اونقدر مهمه براشون. شما بیا یه زندان سلول انفرادی درست کنی، شما استرالیایی، اسمشو بذاری چوکا، ببری پناهنده ها رو توش اذیت کنی.
داشتم میومدم، یه نفر از این ور یه نفر از این ور دستمو گرفته بود. دستانو گرفته بودن، همینجور که داشتم باشون را میرفتم یه نفر دستشو انداخت پشت سرم، دستشو انداخت تو گردنم.
فیلم بر روی پناهجویان ایرانی متمرکز میشه و شرح شکنجه شدن اونها رو در زندان چوکا از زبان خودشون میشنویم. در این حال فیلم سعی داره زندگی مردم بومی منطقه و ارتباطشون با این کمپ رو هم به تصویر بکشه. گفتگو با دو تن از بومیان این جزیره بخش مهمی از فیلم رو تشکیل میده.
من دو سال پیش یا الان دیگه میشه 3 سال پیش توی ورکشاپ فیلم آقای کیارستمی بودم در بارسلون و موضوع آقای کیارستمی اونایی که باش ورکشاپ داشته باشن داشتند میدونن که همیشه یه موضوعی میده که همه باید حول اون موضوع یک فیلمی بسازن. موضوع ورکشاپ اون سال یا اون ورکشاپ دریا بودش. بعد همزمان بحث مانوس و ناورو رو میشنیدم تو خبرها که خب یه سری آدم هستن توی جزیره خیلی کوچیک تو ناورو و بچه هایی هستن اونجا و اینا چی فکر می‌کنن راجع به دریا؟ دریا زندانه براشون یا نه؟ مثل بر خیلی دوست داشتم حتما یه چیزی این پروژه رو ادامه بدم.
سلام، شبت بخیر آقا. میلاد بود، میلاد لاتینی پشت ناقش.
آرش کمالی سروستانی که ساکن هلنده از راه دور بهروز بوچانی رو هدایت کرده تا این تصاویر رو ثبت کنه. تصاویری از جنجالی ترین کمپ‌های پناهجویان در جهان در گینه نو که در اون رضا براتی و حمید خزایی پناهجویان ایرانی جونشون رو از دست دادن و این کمپ ها موضوع مستند دیگری هم بود که در جستجوی پناهندگی نام داشت، فیلمی از یک فیلمساز استرالیایی که باز مخفیانه ساخته شده بود و سال قبل در جشنواره لندن نمایش داده شد.
گشتم و دیدم یک کسی هستش که توی روزنامه ها می نویسه از توی کمپ نام بهروز بوچانی. گفتم خب شاید بتونه، این معلومه که با دنیا ارتباط داره، بتونم با این آدم صحبت کنم و علاقه داشته باشه که فیلمی بسازیم. نکته اصلی اینه که من تو تمام این مدت بخواستم هر جوری شده یه چیزی راجع به اونجا بسازم، شده با دوربین خودم، شده با دوربین یکی دیگه، شده با موبایل یک کسی، با هر کیفیتی، من هر جوری میخواستم فقط به اون تو دسترسی پیدا کنم با دوربین یکی دیگه. با بهروز که تماس گرفتم، بهش فیسبوک یه مسیج دادم، گفتم که من دوست دارم راجع به اونجا فیلمی بسازم، میخواستم ببینم شما یا میتونی کمک کنی؟ خیلی سریع جواب داد، من آره خیلی دوستم اونجا چه کنم. من گفتم شاگرد کیارستمی بودم، خیلی خوشحال شد، گفت من فیلم نساختم تا حالا و خیلی هم اطلاعات سینمایی آنچنانی ندارم ولی کیارستمی خیلی دوستم. این خودش شد یه جای خوبی برای شروع.
برای چی انداختن چوکا؟
محمد عبدی، لندن.
تمامی معضل ها، ویرانگری ها، جنگ ستیزی ها در منطقه خلیج پارس از آنجا شروع شد که شخص ریاست جمهوری آمریکا جیمی کارتر شاه ایران را با خمینی عوض کرد و تمام این تبادلات تا به امروز سرانجامش جنگ، اسلحه فروشی، ویرانی و خانمانسوزی در منطقه است.
انقلاب کردیم که تاریخ رو عوض کنیم، ولی متاسفانه جغرافیا رو عوض کردیم. دیگه بارونی نمیاد، ایران خشکسالیه، عضات اکثر دادسراهای ما رشوه خارن. من نمیدانم آقای خامنه ای دلشو به چه خوش کرده. مملکتی که روزی قبل از انقلاب همه چی داشت، با یک حرکت اشتباه امروز هیچی نداری. سفره اکثر مردم ایران خالیه، حتی هستن کسانی که پول نون شبو ندارن. لطفاً پخش کنید تا قدرتی بشه برای آنان که دیگه هیچ وقت انقلاب این چنین رو نکنن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. از صعود تیم استقلال به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران و آغاز لیگ برتر فوتبال زنان با پیروزی سپاهان و شهرداری بهم.
درود به شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. جام حذفی فوتبال ایران و صعود استقلال تهران به یک چهارم نهایی با برتری مقابل نساجی قائمشهر در دیداری جذاب و پرحاشیه در ورزشگاه آزادی استقلال تونست 2-1 نساجی رو ببره. اولین پیروزی با وینفرید شفر سرمربی آلمانی این تیم، بردی روحیه بخش برای آبی پوشان در آستانه شهرآورد بزرگ تهران مقابل پرسپولیس. تماشاچیان زیادی هم از مازندران اومده بودن به ورزشگاه آزادی تا این بازی رو از نزدیک ببینن. مهدی پاشازاده سرمربی نساجی از روی نیمکت اخراج شد، دقایقی امتناع کرد و سرانجام با راهنمایی مامورین به روی سکوها انتقال پیدا کرد. استقلال با این پیروزی گام به مرحله بعدی میگذاره. اما خبر بعدی در خصوص رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، هم فوتبال مردان و هم زنان. در فوتبال زنان رقابت‌ها آغاز شد. در هفته نخست مسابقات شهرآورد اصفهان بین سپاهان و ذوب‌آهن برگزار شد که سپاهان تونست این بازی رو 7-3 ببره. استان فارس مقابل راهیاب ملل سنندج شکست خورد. شهرداری بم با 8 گل پارس جم رو از پیش رو برداشت. پالایش گاز ایلام مقابل آذرخش تهران به تساوی رسید. استقلال خوزستان هم مقابل شهرداری سیرجان با 5 گل شکست خورد. اما لیگ برتر فوتبال ایران در رقابت‌های مردان، تیم پارس جم مجدداً به صدر جدول برگشت با برتری خیره کننده 3-0 مقابل ذوب‌آهن اصفهان و نشون داد که بی‌جهت نیست این تیم در صدر جدول قرار داره و بازی بسیار خوبی رو مقابل شاگردان امیر قلعه‌نویی ارائه کردند و تونستند با نتیجه قاطع 3-0 میزبان خودشونو شکست بدن و پیکان رو بعد از صدرنشینی 24 ساعته به زیر بکشن. خبر آخر در خصوص تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال پاناما اعلام کرد 19 آبان در اتریش مقابل تیم ملی فوتبال ایران قرار میگیره در دیداری تدارکاتی. پاناما تیمیه که برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کرده از منطقه آمریکای شمالی، در حالی که تیم ملی آمریکا از گردونه رقابت‌ها حذف شد. اطلاع رسانی در خصوص تیم ملی فوتبال ایران مدت هاست به همین شکل، یعنی هواداران فوتبال از طریق اطلاع رسانی حریفان و سایر کشورها متوجه میشن که برنامه تیم ملی فوتبال ایران چیه و حالا رسما سایت فدراسیون فوتبال پاناما اعلام کرده که این بازی در وین برگزار خواهد شد. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، ساعت 7:30 به وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
با درودی دوباره کیان منوی هستم، از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشک ایران را به رأی می‌گذارد.
وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران تأکید کرد.
انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان دست کم 72 کشته بر جای گذاشت.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و حزب الله لبنان را به رأی می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوین مک‌کارتی، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه و اد رویس، رهبر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در بیانیه مشترکی گفتند که کنگره باید برای متوقف کردن رفتارهای جمهوری اسلامی ایران با دولت واشنگتن همکاری کند. این بیانیه می‌افزاید بدین منظور در اقدامی فوری هفته آینده طرح مجازات‌های جدید علیه حزب الله لبنان و برنامه موشکی ایران به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش رویترز این طرح از حمایت گسترده هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان برخوردار است و انتظار می‌رود از تصویب مجلس سنا نیز بگذرد.
وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالستیک و منطقه ایران تأکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه که روز جمعه در یک اندیشکده در واشنگتن سخن می‌گفت، تأکید کرد که باید در مورد فعالیت‌های بالستیک و منطقه بی‌ثبات‌کننده ایران بسیار جدی بود. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در عین دفاع از برجام، چون نمی‌خواهند واشنگتن را به طور کامل از خود دور کنند، در حال بررسی راهکارهای انتقاد از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران در چارچوبی خارج از برجام هستند. ایران برنامه موشکی خود را صرفاً دفاعی می‌داند و می‌گوید هرگز در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکرده و نمی‌کند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشت. نخستین انفجار شامگاه جمعه هنگام نماز توسط یک فرد انتحاری در یکی از مساجد شیعیان موسوم به مسجد امام زمان در غرب شهر کابل رخ داد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، از 39 کشته و 45 زخمی در این انفجار خبر داد. انفجار دوم در ولایت غور در مرکز افغانستان در یک مسجد اهل سنت هنگام نماز مغرب و عشا رخ داده است. به گفته پلیس، شمار کشته شدگان این انفجار به 33 تن رسیده. به گزارش رویترز، ظاهراً هدف این انفجار یکی از مقامات بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که او نیز در این انفجار کشته شد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد متن پیشنویس طرحی را رویت کرده که در برگیرنده راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران خواهد بود. بنابر این گزارش، به پیشنهاد دونالد ترامپ این پیشنویس را باب کورکر، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا، و تام کاتن، سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس، برای اصلاح برجام تهیه کردند. بنابر این طرح، هر گونه اقدام ایران در مورد پرتاب، آزمایش، ساخت موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای و یا حتی تبدیل ماهواره‌های فضایی به موشک‌های بین قاره‌ای، فعالیت‌های مخفیانه اتمی به قصد تولید بمب مورد کنترل شدید قرار خواهد گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این پیشنویس الزاماً توافق اصلی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را نقض نمی‌کند، اما در صورت تخطی ایران از مفاد آن، تحریم‌ها علیه ایران می‌توانند بار دیگر اعمال شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته از سایر طرف‌های 5 به علاوه 1 خواست که در رفع به گفته اون نقایص برجام تلاش کنند. ایران میگوید در مورد برجام مذاکرات جدیدی را نمیپذیرد و به توافقی در سال 2015 به دست آمده پایبند خواهد بود.
نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق، از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا از رهبران کرد نیز خواست در چارچوب قانون اساسی با حکومت مرکزی عراق وارد گفتگو شود. مقام‌های کرد می‌گویند با ورود نیروهای دولت مرکزی به کرکوک، نزدیک به 100 هزار نفر از کردها این شهر را به مقصد اربیل و سلیمانیه ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی با هشدار نسبت به انتقام‌جویی‌ها خواستاران شد که همه عراقی‌ها اعم از عرب و کرد و ترکمن در کنار هم مشکلات را حل کنند. آیت الله علی سیستانی پیشتر ضمن مخالفت با همه‌پرسی اقلیم کردستان نسبت به پیامدهای آن و مداخله خارجی آنطور که توصیف کرده هشدار داده بود.
تحریک سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا باب کورکر از تنسی و تام کاتن از آرکانزاس بر اساس پیشنهادهایی از دولت دونالد ترامپ تهیه کردند، معیارهای جدیدی را برای اعمال تحریم علیه ایران تعیین خواهد کرد. این معیارها علاوه بر کنترل دقیق فعالیت‌های اتمی ایران در زمینه‌های توسعه موشک‌های بالستیک و بین‌قاره‌ای و همچنین رفتار منطقه‌ای و گزارش‌های حقوق بشری ایران تأکید دارد. هدف آمریکا مسدود کردن توان توسعه اتمی ایران از زمانی است که ایران یک سال تا تولید بمب فاصله داشته باشد. بر اساس این طرح هر 6 ماه یک بار پایبندی ایران باید گزارش شود و هر گونه اقدام ایران در مورد پرتاب، آزمایش، ساخت موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای و حتی تبدیل ماهواره‌های فضایی به موشک‌های بین‌قاره‌ای، فعالیت‌های مخفیانه اتمی به قصد تولید بمب مورد کنترل شدید قرار خواهد گرفت. درباره همین موضوع با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، پیش‌نویس طرح سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روی چه نکاتی تاکید می‌کنه؟
نکات اصلیش در واقع همونهاییست که شما اعلام کردید، با توجه به این که این در واقع یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد هم ایران تخطی بکنه تحریم های شاملش میشه. هنوز معلوم نیستش که این تخطی ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه، چون سعی بر این استش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح در واقع یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه. ممکن هستش که دموکرات ها با این طرح خیلی همسویی نداشته باشن، ولی در این حال جمهوری خان داره اکثریت هستن، اگرچه اکثریتشون میتونه تا حدودی هم شکننده باشه.
سخنان خانم فلورانس پالی وزیر دفاع فرانسه که دیروز در واشنگتن ایراد شد تا چه حد با طرح آمریکا همخوانی داره و به نظر شما این نمونار نظر اتحادیه اروپاست یا صرفا فرانسه؟
دقیقا ببینید، از زمانی که این اختلافات پیش اومد اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرن، ولی در مورد رفتارهای منطقی و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن یا اینکه اون رو تحت ضربین قرار بدن. الان حرفایی که خانم فلورانس پارلی در واشنگتن مطرح کرده خیلی شبیه حرفایی است که آقای زیگمار برگ گابریل وزیر امور خارجه آلمان هم قبلا مطرح کرده بود، یا آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده بود. در واقع در اتحادیه اروپا در مورد این مسائل با آمریکا نزدیکی وجود داره و الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. و خانم پارلی با آقای ماتیس و آقای مکمستر هم، یعنی وزیر دفاع و مشاور امنیت کاخ سفید، هم در این مورد صحبتهایی کرده و مذاکراتی داشته.
با توجه به این همگرایی قریب الوقوع که شما هم بهش اشاره کردید و موضع قاطع اروپایی ها برای حفظ برجام، فکر میکنید در سایه این همگرایی روابط ایران و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت؟
با توجه به این که تمام کوشش ها داره میشه که اصل برجام رو دست نزنن و او رو همچنان حفظ بکنن، در اینجا تا حد زیادی ما بایستی منتظر واکنش ایران باشیم که آیا حاضر خواهد بود که بدون دست دادن به برجام در واقع بیاد و روی مسائل حاشیه‌ای برجام با آمریکا بشینه و مذاکره بکنه یا خیر. به نظر میاد با توجه به اینکه آمریکا هم منافع اقتصادی داره و الان تا دو ماه آینده قضیه قراردادهای چند میلیارد دلاری که با بوئینگ بسته شده اینها قرار دولت در مورد در تصمیم بگیره، همه اینا به نظر میاد که اینجا یک زمینه‌ای برای نوعی مذاکره ایجاد میشه که قاعدتاً بایستی برای ایران هم یک جاذبه هایی داشته باشه، اگرچه که بلافاصله نمیشه منتظر بود که ایران اینو با آغوش باز بپذیره، ولی به هر حال اگر شرط ادامه برجام مذاکره در این زمینه ها باشه، اون موقع ایران بایستی تجدید نظر بکنه در رفتار خودش و در نحوه برخوردش با این پیشنهاد. البته این تر نهایی نیست و ممکنه در کنگره تغییراتی هم بکنه.
آقای روشن دل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
دعوت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن، باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو تکرار میکنن: 2042-02-21-12-21-12. با ما در تماس باشید.
آقای خامنه‌ای، 8 سال جنگ برای ملت ایران کافی نبود؟ ملت به خون کشید و جوانا را از دست دادیم. بس نبود جلوی دهن سپاه پاسداران را بگیرین که شاخشونه نکشن، منم نگن که ما موشکمون را زیاد میکنیم، در منطقه هم نفوذ میکنیم.
پرداخت واقعا که حرفای درستی بعضی وقتا میگینا، ولی جنگ یک چیزیه که بیگناه از بین میره. بیگناه چه کار داره؟ دو نفر مقصر هستن، اما دو نفر پای محاکمه بکشن و میخوان دادگاه علنی تشکیل بدن، میخواد بین الملل به حسابشان برسه. او دو نفر مقصرن، میخواد کره شمالی فضولی میکنه، هر کی فضولی میکنه، چه کار داره با اونه دنیای دیگر که یک عده بیگناه اینجا دارد زیر فشار و زیر بدبختی بکشه از دست یک نفر.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو: شهر کرد -4 درجه سردترین نقطه و بندرعباس و بوشهر با 38 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، امروز استانهای ساحلی خزر و شمال شرق کشور کاهش دما خواهد داشت، ولی آسمان بیشتر نقاط کشور آفتابی است. آسمان تهران هم صاف خواهد بود با گاهی وزش باد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و حزب الله لبنان را به رأی می‌گذارد. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالیستیک و منطقه‌ای ایران تأکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی دانست. انفجار در دو مسجد شیعه و سنی روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جا گذاشت. ظاهرا هدف از حمله به مسجد سنی یکی از مقامات بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که اونیز در این انفجار کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد متن پیشنویس طرحی را رویت کرده که در برگیرنده راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران خواهد بود. آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از دیروز جمعه با دیدار از عربستان آغاز شد. محمد باقری رئیس صدات کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور رفته و با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خواندند دیدار کرده است. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود و زیان آن به حدود 5 تریلیون دلار می‌رسد.
وقتش سری بزنیم به روزنامه‌های روز شنبه منتشر شده در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، با سفارایی موافقان و مخالفان گزینه احتمالی وزارت علوم شروع کنیم که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. موافقان و مخالفان در این باره چی میگن؟
امروز روزنامه اعتماد نوشته که شماری از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دیداری داشتن با آقای منصور غلامی که ایشون گزینه احتمالی و وزیر پیشنهادی آقای روحانی خواهد بود برای وزارت علوم. این نمایندگان که دیدار کردن و این دیدار هم به نوشته روزنامه اعتماد در دفتر آقای محمد رضا عارف انجام شده، استقبال کردن از وزارت ایشون و گفتن که ایشون یک اصلاح طلب عاقل هست که میتونه وزارت علوم بود در شرایط فعلی اداره بکنه. خود این آقای منصور غلامی وزیر احتمالی پیشنهادی احتمالی وزارت علوم هم در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که هیچ اصراری برای وزارت نداره. ایشون کسی هست که در دوران آقای خاتمی 8 سال رئیس دانشگاه همدان بوده، در 4 سال گذشتم ریاست دانشگاه همدان رو به عهده داشته و گفته که من راه رضا فرجی دانا وزیر علومی که استیضاح و برکنار شد در دولت اول آقای روحانی رو ادامه خواهم داد. اما روزنامه قانون روایت متفاوتی منتشر کرده، در تیت اصلی خودش تأکید کرده که گزینه غلطی است آقای منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، چرا که بسیاری از چهره‌های دانشگاهی، استادان دانشگاه و همچنین دانشجویان و انجمنهای دانشجویی با وزارت ایشون مخالف هستند. نامه‌ای رو هم این روزنامه به چاپ رسونده که از سوی فعالان دانشجویی نوشته شده و در اون به آقای روحانی درباره معرفی آقای منصور غلامی هشدار داده شده، چرا که گفته شده که ایشون در دوران ریاست خودش بر دانشگاه همدان محدودیت‌های بسیاری برای دانشجویان ایجاد کرده. روزنامه ابتکار هم امروز گزارشی در همین زمینه داره و تأکید کرده این روزنامه که کسانی که در وزارت علوم هستن، از جمله آقای ضیاء هاشمی که در حال حاضر سرپرست وزارت علوم هست، هم با معرفی آقای منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی مخالف هستند.
روایت روزنامه‌های امروز از دیدار یک عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی چگونه است؟
امروز روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده از قول آقای حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گزارش داده که آقای اسماعیل دوستی که از اعضای حزب اعتماد ملی، این حزبی است که آقای کروبی بنیانگذارش هست، در هفته گذشته با موافقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی موفق شده دیدار کنه. دیدار حدود 3 ساعته با آقای مهدی کروبی در هست. آقای حسین کروبی به روزنامه همدلی گفته که اینها نشون میده که یک گشایشی قرار است در شرایط محصوران ایجاد بشه. و البته ایشون تاکید کرده که تاکنون خبری در این زمینه درباره آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر نشده، بلکه مصوبه است که شورای عالی امنیت ملی اون رو گذرونده و قرار است که برخی چهره ها و افرادی که مورد اعتماد هستند با محصوران دیدار کنند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست با عنوان تسهیل هست، نوشته که احتمالاً این مصوبه شورای عالی امنیت ملی منجر خواهد شد به اینکه آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با شرایط آسانتری دوران حذف خودشون رو بگذرونن، چرا که ممکن هست دیدارها با اونها آسان‌تر بشه.
به روزنامه همدلی اشاره کردید، این روزنامه یک گزارشی هم داره درباره دستفروشی یکی از ملی پوشان دوچرخه سواری زنان ایران، ماجرا چیه؟
روزنامه همدلی امروز عکسی از آتوسا عباسی منتشر کرده در یکی گزارش خودش و که ایشون مشغول دستفروشی هست و اشاره کرده که ایشون به همراه همسرش روح الله احمدی که هر دو ملی پوش دوچرخه سواری ایران بودن، ایشون در بخش بانوان و آقای احمدی هم در بخش مردان، و پس از محرومیت آقای احمدی از سال 93 دچار مشکلات مالی متعددی شدن که منجر شده به دستفروشی. و خود خانم آتوسا عباسی هم در گفتگو با روزنامه همدلی این موضوع رو تایید.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بنا به اعتقاد کارشناسان سیاسی، مشکلات میان دولت کردستان عراق و دولت عراق تنها با یک جرقه میتونه تمام عراق و یا حتی منطقه رو به خون آتش بکشه. با توجه به سوابق جمهوری اسلامی، حتی اگر حاکمان ایران در این مسائل نقشی هم نداشته باشن، کسی باور نمیکنه و جمهوری اسلامی زیر ضربه شدید جهانی و منطقه‌ای قرار میگیره.
آقای خامنه‌ای، من یک گچکار هستم، تو مسجد دارم گچکاری میکنم، تا یک سال پیش طرفدارتونم بودم، ولی یک سال به این طرف، یعنی عکستون هم نمیخوام در تلویزیون ببینم، به علت این که این جریان زشتی که آقای طوسی انجام داد و بچه ها و شما پرونده این را خواباندید، اصلا دیگه از اسلام و دین و همه چی بریده ام.
اما به وعده هر شنبه، بردیا افشین امروز هم گلچینی داره از تازه ترین آثار موسیقی بریتانیا که با هم ببینیم و بشنویم.
نزدیک به 3 دهه هست که مارایا کری از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی پاپ بوده. او حالا تک آهنگی تازه رو منتشر کرده با عنوان ستار یا ستاره. این تک آهنگی است برای فیلمی انیمیشن و سینمایی با همین عنوان. ستار انیمیشن است با شخصیت‌هایی از دنیای حیوانات و متأثر از یک روایت تاریخی مذهبی مسیحیان، تولد عیسی. مرایا کری خواننده و آهنگساز 48 ساله آمریکایی که از ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو مطرح کرده، به واسطه قدرت و وسعت بی‌نظیر صداش شناخته میشه، اما او در سالهای اخیر از روزهای اوجش به وضوح فاصله داشته.
We're meant for something greater than this.
Hi everyone, I'm Mariah Carey. I'm so happy to share my new song featured in the wonderful new movie The Star.
I think people are going to remember this night for thousands of years.
One dark night, something said follow the light.
It's nice that there's a movie that's going to focus on the nativity and it's told from the animal's perspective.
ریتا اورا خواننده و هنرپیشه 26 ساله بریتانیایی تک آهنگی تازه رو منتشر کرده، اثری با عنوان Anywhere، هر جا. خانم اورا متولد شهر پریشتینا در جمهوری پیشین یوگسلاوی است و پایتخت امروزی کوسوو. او 5 سال پیش با انتشار اولین و تنها آلبومش استعدادهای بسیارش رو به رخ کشید و مثل یک پدیده در بریتانیا توجه های بسیاری رو به خودش جلب کرد. ریتا اورا البته هنرمندیست فعال در عرصه های اجتماعی و تا به امروز توجه ویژه‌ای داشته به مسائلی چون بحران بیماری ابولا در غرب آفریقا، پناهندگان سوری در اروپا و مشکلات خانواده‌های قربانیان آتش سوزی برج گرنفل در لندن. تیلر سویفت از موفق ترین و پرسر و صدا ترین چهره های موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده و او در آستانه انتشار آلبوم تازهش سومین تک آهنگ رو از این مجموعه رونمایی کرده. این تک آهنگیست با عنوان گورجس یا قشنگ که به همراه یک ویدیوی متن ترانه دیروز منتشر شد. خانم سویفت، این آهنگساز و خواننده 27 ساله آمریکایی، آلبوم آتیش رو کمتر از 20 روز دیگه منتشر میکنه. این ششمین مجموعه بلند استودیویی خانم سویفت محسوب میشه و عنوانش این خواهد بود: Reputation یا آبرو. تیلر سویفت که در ابتدا بیشتر ارائه‌گر آثاری در فضای موسیقی کانتری آمریکایی بود، در آلبوم قبلی خودش رو آورد صرفاً به موسیقی پاپ و بسیار هم موفق بود، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. آلبوم پیشینش با عنوان 1989 در سال 2014 میلادی پرفروشترین آلبوم در آمریکا بود و اوایل سال 2015 در مراسم جوایز موسیقی گرمی به عنوان برترین آلبوم سال معرفی شد.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانم.
تا لحظاتی دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما خواهیم بود.
خسته نباشید.